علي مظهر الجوي.
آی غدیریانی که گل کاشتید، آی غدیریانی که آبرو دادید به ایران با این عظمت غدیری که تو دنیا به نمایش گذاشته شد.
تجد معاونن لکفن نبای.
از این ور برای نشان دادن عظمت قدیر کم نگذارید در گفتن و بیان، از اون طرف در دلتون و جانتون غرور نگیردتون. ولی ما این کم چه کردیم؟ از من و ما بیا بیرون.
لهم بغن سیجلی.
هر قدر قدیر بزرگتر نشان داده شود، بدانید عاشورا بزرگتر تجلی می کند.
ولایت که یا علی یا علی یا علی.
اللهم صل علی علی امیر المؤمنین ووارث النبيين ويأسوب المسلمين وزين العابدين وتاج البكائين وأسبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك.
جلسه خاصیست، چون گاهی جلسه توسل است، گاهی جلسه شکر است، گاهی جلسه توجیه و برنامه ریزی برای یک حرکت است، گاهی جلسه هماهنگی و آماده سازی روحها برای یک اقدام بزرگ است. جلسه امشب همه این هاست و در رأس همه اینها جلسه تقاضای از خدا که صاحب قدیر از ما راضی شود. یه نگاه مهری، لبخند رضایتی به ما داشته باشد. چون اگر او به یک حرکت، به یک اقدام، به یک مجلس، به یک کتاب، به یک فعالیت اجتماعی نظر بیندازد، هم موفق میشه و هم اثرگذار میشه، هم لذت بخش میشه. اگه این باشه، عالم بزرگی تو شهر کرمانشاه مورد توجه مردم، محبوب مردم، همه دوست داشتن که این عالم به مجلس اونها برود. 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ربع ساعت تو اون مجلس شرکت کند، که با این شرکت در این مجلس آبروی صاحب جلسه باشه، موفقیت جلسه باشه، جلسه اثرگذاریش در روح و روان مردم بیشتر باشه. عالم فرمود که میریم روزه سکینه دلاک. شهر پر از روزه است، روزه های کوچک و متوسط و بزرگ، شخصیت ها، اونم روز عاشورا. ایشان فرمود بریم خونه روزه سکینه دلاک. بعد دیدن آقا خیلی تو اون روزه گریه کرد، خیلی منقلب شد، خیلی منقلب بود. خیلی منقلب. آقا چه خبر بود؟ چرا اینجا رفتید روزه؟ چرا اینقدر گریه کردید؟ حرفی نمی زدن. یکی از نزدیکان آقا قرآن برداشت رفت قسم داد آقا را که چی بوده قصه؟ چرا اینجور کردید امروز؟ چرا اینقدر گریه می کنید؟ قسمش داد، ازش تعهد گرفت تا زنده ام این داستان نقل نشه. ایشان فرمود من متوسل شدم، توسل قابل توجهی برداشتم که امام زمان امروز کجا میرن برای جد مظلومشون امام حسین عزاداری کنن. حضرت فهماندن که منزل سکینه دلاک. لذا من هم رفتم اونجا، دیدید منقلب شدم. به خاطر این بود که امام زمان به اون روزه عنایت داشتن. ما الحمدلله 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 کشورمون در قدیر امسال گل کاشت، کارستان کرد. در هیچ سالی من در تمام عمرم تو این مسائل بوده ام، دیده ام و می فهمیده ام، هیچ سالی به اندازه امسال اطعام نشد، هیچ سالی مثل امسال متنوع عرض ادب نشد. عرض ادب به شکل مجانی تاکسی ها راه بردن، عرض ادب به شکل اتوبوس واحد مجانی مسافر بردن، عرض ادب به شکل نان نظری 3 روز در شهر و منطقه توزیع کردن، عرض ادب به شکل قربانی کردن و گوشت قربانی را به مردم توزیع کردن، عرض ادب به شکل پرچم زنی صلواتی، یعنی کسانی آمادگیشون اعلام کردن هر کی میخواد پرچم بزنه یه جای بلند که مشکل هست ما میزنیم، هر کسی هر کاری از دستش میومد برای قدیر انجام داد. اطعامای 160,000 پرسی، یعنی در یک اطعام 160,000 واحد غذا دادن. برنامه به این شکلی که تمام دهات منطقه جمع بشن در یک روستا که سادات در اون روستا زیاد بودن و به عنوان احترام به پیغمبر و فرزندان اون حضرت سادات همه جمع بشن در یک روستا و یک جا بگن اشهد ان علی ولی الله. پخت مجانی کردن یعنی بگید مصالح بیارید ما پختش رو انجام میدیم. توزیع از صبح تا بعد از ظهر کردن، یعنی از 6 صبح برنامه توزیع غذا تا بعد از ظهر ادامه داشته باشه. شما همینطور که من دارم فکر میکنم، گزارش هایی رو که به گوشم رسیده خونده ام تو گزارش های دوستان مکتوب، تنها یک مجموعه تولید کننده نزدیک 200,000 پرچم تولید کنه، اونچنان با قیمت ارزان که هر کسی فکر کنه این پول کجاش است. این پرچم با این تنوع رنگ، با این مصالح، با این پارچه، این قیمت، یعنی کارخانه دار کمک کند، پرچم دوز کمک کند، اون تولید کننده مدیر این مجموعه کمک کند، اون کسی که جابجا می کند بار رو منتقل می کند کمک کند. یعنی هر کسی تو دلش بگید یا علی یه قدمی برداره. این وسعت، این تنوع تا به حال در تمام عمرم من ندیده بودم، به استثنای یه دوره در دوره فاطمیون مصر و یک دوره در دوره آل بویه در بغداد و شهرهایی که زیر نفوذ آل بویه بود، یک چنین موجی برای قدیر اتفاق نیفتاده بود. در دوره صفویه هم که تشیع اونقدر قدرت پیدا کرده بود، در قضیه قدیر این حرکت و این وسعت و این عمق من علائمش رو تو تاریخ پیدا نکردم. خب یک چنین موفقیتی الهی شکر، یک چنین موفقیتی اگر عنایت روش نباشد نمی شود. من تو قصه 32 ساله فاطمیه و 55 سالی که درس گفتم و منبر رفتم، یه نکته هایی رو تو تجربه به دست آوردم. اون وقتی که بناس یک حرکتی از جانب خود ائمه، از جانب خود حضرت زهرا، از جانب خود امام حسین، از جانب خود پیغمبر موفق بشه پیش میره، و اگر نه خب حرکتی است انجام میشه، خوبی های خودش را هم دارد. اما اگر انسان دقت کند احساس عنایت ویژه نمی کند. من امسال عنایت ویژه روی قضیه قدیر را یافتم، نشانه های این که می خواستند اون اراده های ولایی برتر که قدیر این چنین در تاریخ بدرخشد. خب پس ما سینمونو پیش بدیم؟ نه. امام سجاد یک درسی دادن تو دعاهای امام سجاد است: خدایا هر وقت مردم مرا به خوبی شناختن، مردم مرا به خوبی یاد کردن، مردم همه گفتند که فلانی است که خوب است، تو مرا در نزد خودم بشکن. حالا که میبینم مردم مرا میستایند،
در نفسم تواضع عند الله پیدا کنم، خدایا ممنون تو ام، آبرو بهم دادی، اون چرا که تو لطف کرده ای به نام من داره تمام میشه، این لطف توست، عنایت توست، من شاکر میشوم در برابر تو. حتتنی عند نفسی، دنیا میگوید حسین تنها و آقا و بزرگ و بی نظیر است، خود حسین میگوید الهی رزن به قضائک، صبرم علا بلائک، لا معبود علی سواک، بار الها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این من و این ناله های زینبم. آی قدیریانی که گل کاشتید، آی قدیریانی که آبرو دادید به ایران با این عظمت قدیری که تو دنیا به نمایش گذاشته شد، شما مرهم روی زخمای دل حضرت زهرا گذاشتی. او گویا انتظار داشت یه نفر حرف قدیر بزند و نزدند، او انتظار داشت یه کسی از قدیر دم بزند و نزدند، شما علم قدیر رو به اهتزاز در آوردید، دنیا دید که ایران یک پارچه میگوید یا علی. اینایی که داغ میبینند، اگه مردم بیان با تسلیت، با اشک، با لباس مشکی بیان تو مراسم تسلیت گویی، اون داغ دیده را زخم دلشو تسکین میدن. جوانی از دنیا رفته بود در یه جریانی، من رفتم شب منزل پدرش برای تسلیت گفتم. این پدر داغ دیده که از قضا همون جوانم داشت، گفت حاج آقا خیلی کباب بودم دلم، اما وقتی دیدم مردم تو تشییع پسرم عشق میریزن، همراهی میکنن، خیلی اومدن، آروم شدم، تسکین پیدا کردم. یه روز امام حسن پای منبر خطیب اموی، جگرشون کباب میشد با اون جسارتایی که خطیب مزدور میکرد، حالا امام حسن میبینن مردم اصفهان، مردم ایران، مردم شهرهای ایران این جور برای امیرالمؤمنین همت کرده ان، امام حسن این جگرشون مرهم پیدا میکنه. اینجا چند تا مطلب رو در کنار هم داشته باشیم. خیلی این تنوعها را مانور بدهید روش، اما تو خودتون هی به خودتون خدایا ممنونم، اگه توفیقم نمیدادی، آمن، مثل پارسال تو قصه قدیر و عاشورا کم میگذشتم چی تو میشد، اما امسال توفیقم دادی، خدایا ممنونتم. از این ور برای نشان دادن عظمت قدیر کم نگذارید در گفتن و بیان، از اون طرف در دلتون و جانتون غرور نگیردتون، بله ما این که همچی کردیم، از من و ما بیا بیرون. برای این که جگر امام حسن رو خنک کرده ای، خوشحال باش و شاکر. برای این که دشمنا بدانن امیر المؤمنین یاور دارد، بگو طرح کن، مطرح بشود. وقتی دکترای یه شهر تماما میان ویزیت مجانی میکنن یک روز به نام قدیر، اینا بگو. وقتی توی منطقه چقدر جهیزیه میدن به نام قدیر، تو بعضی از منطقه ها، من چون قرار ندارم اسم کسی، هیئتی، گروهی را خاص ببرم، فقط کلیتش رو عرض میکنم، تونستن تمام روستاهای یه منطقه را یه پارچه کنم. یکی از رفقای ما که رفته بود توی یکی از مناطق، عجیب میگفت آدمایی که معمولا اختلاف سلیقه‌هاشونو نمیتونن با هم کنار بیان، میگفت یک ذره تو تمام این روز قدیر و در این حرکتی که بود، ما تنش بین این هیئت و اون هیئت، این روستا و اون روستا، این ارگان یا اون مردم، ابدا. فقط همه میخواستن قدیر را گل کنند، همه میخواستن اینجور باشه. و این وظیفه ماست، قدیر رو بزرگ کنیم، بزرگی های مردم رو در مورد قدیر بگوییم. اما من کردم، این یه مرز خاص اینجاست. ما تجربه هایی که داشتیم، کسانی که در فاطمیه، کسانی که در عاشورا، کسانی که در قدیر، کسانی که در شهادت امام صادق، کسانی که در نیمه شعبان با اخلاص حرکت کردن، چه آثاری گذاشتن. من الان چندین ساله که به رفقا میگم اتفاقاتی که میفته، در جریاناتی که متوجه میشن، بنویسن گزارش ها رو، خودم میخونم. با اینکه خب طبیعتاً دیگه چشم من در مواردی حتما کم میارد، باید با عینک بخونم، خسته میشد، مغزم خسته میشد. اما گفتم صبح به یکی از دوستان، خدا حفظشون کنه، گفتم من وقتی میخونم انرژی میگیرم، نیرو میگیرم از این مردم، از این جمعیت، از این روحانیت، از این طلبه ها، از این خدمتگزاری های به آستان مقدس امیرالمومنین. اگر بتونید تو تفکیک کنید تو وجودتون بین دو تا بخش، خیلی میتونید قدیر را بزرگ کنید، که بزرگ هست، بزرگیشو نشان بدهید و مقدمه چینی کنید برای عاشورا. هر قدر قدیر بزرگتر نشان داده شود، بدانید عاشورا بزرگتر تجلی میکنه و ترسیده ها ترسشون میریزد، بی حس ها حس پیدا میکنند، بی شورها شور پیدا میکنن. و شما این کارو بکنید، با منعکس کردن قضایای اتفاق افتاده، اون داستانی که گفتم که امام زمان فرمودن من خونه فلانی میرم روزه، و اون عالم بزرگ شهر همه جا رو ول کرد رفت همون جا خونه یک بانوی دلاک. دلاک زمان قدیم تو حمام ها کسی که کیسه می کشید به بدن شخصی که می رفت حمام، گفتن دلاک. شغل بسیار ضعیفی بود، اما اخلاص این زن با شغل ضعیف امام زمان را به خانه او می کشانم. آیت الله العظما اسد عبدالهادی شیرازی اعلی الله مقامه خواب دیدن امام حسین تشریف آوردن، ابوالفضل هم تشریف آوردن، حضرت دستور میدن بنویس کم کن زیاد کن. وقت حضرت فرمودن اسد جعفر رو بنویس جز به روز خانهای ما. نمیدونم امشب میتونیم حالی تو این جلسه قدیر امیرالمؤمنین پیدا کنیم که امام حسین تشریف بیارن اسمشو بنویس. اسم فلانی را خط بزن. ایشان بیدار شد، بررسی کردن اسد جعفر روزخان نیست، ایشون یه عالم فقیه مدقق است، روزخان هم نیست، منبری هم نیست. یعنی چی؟ رفتن جستجو کردن، معلوم شد شب اول دهه محرم ایشون به فکر افتاده که من درست مشغول کار علمم، کار فقهم، کار ارزشمندم، اما برای امام حسین نتونستم اشکی از چشمی جاری کنم. رفت یک کتاب مقتل از یک کسی آریه گرفت، آورد خونه شون برای زن و بچهش از کتاب مقتل خواند. امام حسین دوست داشت. بنویس اسمش رو. یه حدیثی رو بخونم براتون. در مورد نهایه شیخ طوسی بحث بود، بعضی از علما ایراد داشتن، تأیید نمی کردن، بعضی اشکال داشتن، اختلاف شده بود. توسل کردن به خود امیرالمومنین یا علی تکلیف رو شما معلوم کنید. چند نفر بنا شد توسل پیدا کنند و از امیرالمومنین کمک بگیرن. شب همهشون خواب امیرالمومنین را دیدن، یه خواب. آقا چه خبر؟ خواب دیدم. شما؟ خواب دیدم. بنویسید که ببینیم خوابا چه جوری است. خوابا رو مقایسه کردن، دن یه خواب است. همه یه خواب دیدن. تو خواب امیرالمومنین ببینید چی فرمود. لم یصنف مصنف فی فقه آل محمد علیه السلام. اولا به ان یعتمد علیه و یتخذ قدوه و یرجع الیه اولا من کتاب نهایه. خوب عبارت امیرالمومنین رو دقت کنید. تصنیف نکرده است مصنفی در فقه آل محمد کتابی را که اولا باشد به این که برش اعتماد شد و قدوه باشد، مورد اقتدا باشد و یرجع الیه به او رجوع بشد، اولای از کتاب نهایه. التی تنازعتم فیه، این نهایه‌ای که دعوا درش دارین، از این بهتر نوشته نشده است. به به اون وقتی که چیزی را که آدم تکلیفش را نمیدوند، امیرالمؤمنین تکلیفش را معلوم کنه. یا علی یه امضا بذارید پا کار این مردم، یا علی یه امضا بذارید پا کار این کسانی که شب تا صبح تو خیابون تو کوچه این ور اون ور خواستن یه جوری بشه که هر کی میاد رد میشه، قدیر ببیند و جشن ببیند و شادی علوی ببیند و خوشی نورانی ولایی لمس کنه.
و انما کان ذلک. بعد حضرت دلیل آوردن که چرا هیچ کتابی مثل این مورد توجه نیست. لان مصنفه اعتمد فیه علی خلوص النیه، اعتمد فیه علی خلوص النیه، اعتمادش در تألیف این کتاب خلوص نیت بوده. و تقرب و زلفا لدیه فلا ترتابو فی صحت ما زمنه مصنفه و عملو به و عقیم و مسائله. اینایی که تو این کتاب است بهش اعتماد کنید، عمل بهش بکنید، مسائلشو در جامعه برپا کنید. اگر یک کاری رو ائمه، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، امام صادق، امام رضا، یه انگشت رضایت روش بیذارن و اشاره کنن، یه جوری میشه که سال بعد حس میکنی میخوای از کنارش رد بشی، میبینی نمیشه. این دلت میگه حیفت نمیاد این کار رو ترک کنی. بنا شد برن خونه شیخ و بگن ما خواب دیدیم و عذرخواهی بکنن از حرفای قبل. دن شیخ میخندن، گفتن چرا میخندید؟ فرمود اون کسی که شما را فرستاده اینجا به من گفته است که اینا را میفرستمشون. من یه وقتی میشنیدم قصه رسول ترک را، حس میکردم این قصه به دل میشینه، یه پشتوانه حقیقی و حقیقت داره. اما این قصه لخت بود، دلم میخواست یه خورده دورورش بیشتر بدانم. کتابی به دستم رسید، چند بار خوندم، دیدم مطلب به این سادگی ها نیست. آقا رسول ترک به چه یک پیرزن ترکه. این پیرزنایی که هر کی از این پیرزنا مادرش یا مادر بزرگش تو خونوادشون هست بره پاشونو ببوسه، دستشونو ببوسه، صورتشونو ببوسه، چشمشونو ببوسه. نیستن برد قبرشونو ببوسد. پیرزنایی که با این عشقاشون جووناشونو به امام حسین سپردن، پیرزنایی که با اون اخلاصاشون یه چتر حمایتی از زینب کبرا روی وجود اینها کشیدن. یه نکته، تا فهمیدم این پیرزنه تو تبریز اینجوری بوده است، یه کلید رمز دستم اومد. چرا آقا رسول اون توبه را کرده؟ سر نخش دست یه جایی محکم بوده. جوونا یه کاری بکنید سر نخ وجودتون بیفته دست علی اصغر، بیفته دست علی اکبر، بیفته دست زینب، بیفته دست امیرالمؤمنین. اون وقت اگر این نخه به اونجا وصل بود، اگرم غرق شدی میکشنت، آمیرنت بیرون، از من جلاب درت میارن. دو، آقا رسول اومد تهران تو این شهری ولاواز که هرچی جلوتر میرد ولاوازتر میشد، ویلو شد، افتاد تو خطه. اما نخه وصل بود، رشته بود،
بیاریاشو میکرد، لختی بازیاشو در میآورد، کار زشتشو میکرد، اما تا محرم میشد میدید نمیشد. ما هرچی هستیم محرم ها نه نیستیم. میرفت تو روزه، اما میشناختندش این قبلا تو محله چجوری بوده است، چی کارا کرده است، سری زبون ها بود، جوون های هیئت معمولی ها که اگه یه گناهی هم میکنن آسکی میکنن، اگر یه اشتباهی هم دارن کنارش نمازشون هم میخونن. اونا اومدن پیش رئیس هیئت، آقای رئیس هیئت این آبرو هیئت ما را برده است، میگن رسولی فلان این جزء این هیئت. گفت کاری نداشته باشین، تو کار امام حسین دخالت نکنین. گفتن نه خیلی آبرو ریزی کرده، اینقدر فشار آوردن که رئیس هیئت شل شد. گفت من نمیگم، خداتون بگوین. امشب بناست به آقا رسول بگند. رئیس هیئت به بونه این که لاما را تمیز میکنه، سیما را صفر میکنه، پرچم را شش را میبنده، قدم میزد، گوشش تیز بود ببیند چی اتفاق میفته، چون احتمال میداد اگر اینا گفتن همچین یه مشت از این ور بزند، یکی هم از اون ور با لغت به یکی بزند، با کلش به یکی دیگه. خیلی آقا رسول قوی بود، پس همه شون ور میمید. دید نه آقا رسول حرفی نزد، بلند شد رفت، سرش رو زیر انداخت و رفت. پیش خودشون خوشحال که به خیر گذشت، ردش کردیم، دعوایی هم را نیفتاد، حالا میره فلان. رئیس هیئت شب خواب دید کربلاست، خیمه امام حسینه. رفت بره سراغ خیمه امام حسین، دید یه سگ حمله بش کرد، جلوشو گرفت. یه دو دفعه از این ور اونور رفت، دید نه سگه ول نمی کنه. دقت کرد یه و دید که عجب، سگه سگه است ولی صورتش صورت آقا رسول است. از خواب پرید، فهمید که ما نمی فهمیم اما اشتباه کردیم، بد کاری کردیم، این سگ خیمه امام حسینه، ما بی خود کردیم. صبح اول وقت رفت در خونش در زد، آقا رسول از پنجره اومد، کیه؟ منم، مهمون میخواد، چطور شده است؟ اجازه بده بیام تو. رفت تو خونه نشست، گفت آقا رسول دیشب یه اتفاقی افتاد، من اومدم عذرخواهی بکنم، شما شب بیان هیئتو، هیچ مسئله هم نیست. گفت بله، یه همین سادگی، تا نگویی که چی شده است من نمیگم. گفت خب یه خورده ممکنه خوب نباشه گفتنش، من عذر میخوام دیگه، جوونارم من توبیخ میکنم که بی خود کردم. گفت نه، تا نگویی تصمیمی نمیگیرم. گفت راستش اینست که دیشب تو را دیدم، سگ خیمه امام حسین بودی. گفت راست میگوی؟ به جون امام حسین راست میگوی؟ گفته بله، کار امام حسین که نمیشه توش دروغ گفت. من دیشب یه همچه خوابی دیدم، زد تو سرش. گفت امام حسین حالا که من سگ قبولم کردی دیگه نوکرت میشم. توبه کرد، همه کارا رو گذاشت کنار و عوض کرد و شد آقا رسول ترک. آقا رسولی که آیت الله العظما هست احمد خونساری، وقتایی که میخواستن یه جای روزه با حال برن میپرسیدن آقا رسول کجا میره روزه، یه دلی بهش دادن امام حسین، یه نوری به دلش تابوندن امام حسین، یه کاری باش کردن امام حسین، چه آیت الله العظمای خونساری تالی تلو معصوم. بیان پا یا حسین گفتنش اومد، دا که نبود، شاعرم که نبود، اما وقتی میگفت یا حسین دیوارا رو میلرزون. آی جوونای قدیری، آی موسفیدایی که برای قدیر زحمت کشیدید، آی کسانی که 5-6 روز شبانه روز پا آتیش قضا پختید، شغلتون آشپزی نبود اما پا آتیش قضای قدیر پختید و خواستید اطعام قدیر را رونق ببخشید، امیدوار باشید، جاش است که امیدوار باشید. ته دلت آسکی بگو یا زهرا، من برام شوهر مظلوم غریبت پا آتیش رفتم، صدمه خوردم، وقت و بی وقتم رو برای قدیر گذاشتم، من یه نگام بکنی به حق اون. وقتی که امام حسین فرمود من این نیستم، من اون نیستم، این امامه پیغمبر نیست، این ردای پیغمبر نیست، گفتم بله همش درسته، پس فبما تستهلون دمی، چرا خون منو حلال میدونید؟ یه چیزی گفتن که انگار تیری بود تو قلب امام حسین، گفتن بغزن لعبیک، امام حسین رو آتیش زدن، دل امام حسین رو سوزوندن. خدایا به اون دل سوخته امام حسین در روز عاشورا قسمت میدهیم امشب به این قدیریایی که اومدن برای این جلسه مقدماتی محرم توفیق محرم رو بزرگ داشتن عطا بفرما. خدایا اون دستایی که میخواد محرم رو ضعیف کند، اون دستا را قطع بفرما. اون دستایی که محرم رو علمش رو به احتزاز میآورد، اون دستا را تقویت بگردان. بشنوید تیکه جالبی است. از سالی که ما قرار شد که جشن میلاد موسی بن جعفر علیه السلام تو ذی‌الحجه گرفته بشه، هر سال داستانهایی داشتیم، اتفاقاتی افتاده است. امسال از بس کار قدیر مقدماتش سنگین شد، هیچ سالی عرض کردم تو اول صحبتم، واقعا قدیر امسال بی نظیر، نه این که ادعا بکنم، واقعیت بود که بی نظیر. من در جریان مسائل خیلی از شهرها هستم، خدا خیر بدهد به مبلغین قدیر، به جوانهای قدیری، به موسپیدای آبرو بخش، به مراسم قدیر، به هیئتی هایی که زحمت قدیر کشیدن، به پولدارا و خیریه ای ها که کار قدیر رو قشنگش کردن. طبیعتا اونقدر کار قدیر امسال برای من توسعه داشت و وقتم رو گرفت که یه وقت متوجه شدم که فردا شب، پس فردا شب جلسه مسجدمون هست، جلسه موسی بن جعفر، نه پاکته کاغذی چاپ کردم برای دعوت علما، نه اعلامیه چاپ کردم برای دیوارا، یعنی اینقدر درگیر اون کار بودم، اون کار زمین موند. با تولا و خلاصه زور زدن و اینها یه مقدار عقب موندگی ها رو جبران کردیم، ولی صبح جمعه که شامش جلسه مسجد بود دیدم خیلی کار عقب است، که مهمترینش توجیه نیروهای کننده، چون نیروی کننده وقتی توجیه نیست ممکنه یه کاری دیگه برای خودش پیدا کنه، وعده دیگری بکنه، مثلا فکر نباشه. اون روز اتفاقی عجیب افتاد. خوب بشنوید. آی دل سوخته های امیرالمؤمنین، آی عرق ریخته های بر امیرالمؤمنین، آی کسانی که من حس میکنم میتونید امیدوار باشید که امام زمان بفرماید دستتون درد نکنه. رفقا را تلفن، اینا اونو اینا به این بگو که اونم بگو اونو بگو. بعضیشون خواب بودن، تلفنشون رو روشن نکرده بودن، موبایلشون خاموش بود. خیلی صدمه خوردم تا خبر رسانی کردم. رفتیم تو مسجد جلسه برای کارهای امشب که آقا تو این کارو بکن، اون این کارو بکنه، همه آماده بشن برای شب. از اینجاش بشنو. یکی از دوستان اومد گفت الان استخونه زنگ زدن که دختر اون خانواده که شوهر دارد خونشون هم جداست، هیچ خبری از مسجد و هیچ خبری از جشن و هیچ خبری از جلسه و هیچی ندارد، زنگ زده است به خونه اینها که من دیشب خواب دیدم سه تا اتوبوس در مسجد الکریم وایستدن دارن میرن برا کربلا. جوانایی که دلتون لک زده است برای کربلا، کسانی که پارسال نرفتید اربعین و همینطور بال بال می کردید، یه قدمی خوب که بردارید میتونید امیدوار باشید. خیلی ما رو منقلب کردین قضیه، چون اگه من این خوابا می دیدم خب میگم تو فکر بودم، اگه فلانی این خواب ها می دید کسیست که در جریان بوده. اصلا و ابدا سه تا اتوبوس نه در خونه ما، در مسجد الکریمی که حالا بناست تشن موسی بن جعفر بگیره. یکی دی از دوستان سه چهار رو پیش از این خوابی دیده بود که یادش رفته بود. این تیک که به درد همه تون می خورد، به درد هر دو تا بخش سخن امشب هم میخوره. امشب سخنم دو تا بخش بود. عظمت قدیر، کار مردم برای قدیر را بگویید و جلوه بدهید. تو خودتون تواضعتون رو زیاد کنید، اخلاصتون رو زیاد کنید، سوز و اشکتون رو ببرید بالا. تکبر نه، عجب نه، ما نه، من نه، اگه من نبودم، من بودم که همچی کردم، اینا همشا نه، تا ببینید چی میشه. یکی از دوستان اومد گفت یادم اومد سه شب پیش از این خواب دیدم علومتای زیادی نو تمیز خیلی جالب اینا در حال حرکت بود. سر علومتای به اهتزاز بود، هی میمد پایین میرفت بالا. دیدید علومتا وقتی که اینایی که علومت دارن و قویین میتونن مرتب اینا، چون هر لمبوری که میخورد فشارش رو علومت بر زیاد میشه، صدمه میزند به کمر اون کسی که علومت رو دوششه. میگفت تمام این علومتا اینجور اینجور میشد و با عظمت زیادم بود، میرفت جلو. وقتی تموم شد گفتم از این خواب چی فهمیدی؟ یه دو تا خوردریز از این خوردریزا به ذهنش اومده بود. گفتم چیزی دیگه؟ گفت نه. گفتم فکر کن؟ گفت نه، چیزی به ذهنم نمیاد. گفتم ها، این خواب معنیش اینه، علومتا رو به جلو میرود، کاری به شانه تو ندارد. اگر شونت زیر علومت است بگو الهی شکر که اجازه داده ان شونم برد زیر علومت. این اسم معناش علومت می رود جلو. حالا تو هر کاری می خواهی بکنی اون دیگه معلومته میره جلو. علم امام حسین در اهتزاز است. خدایا شونه هامونو محل اهتزاز علامت امام حسین قرار بده. خدایا اشکامونو چشمامونو وسیله ای برای نشون داده شدن سوز امام حسین قرار بده. لیاقت ریخته شدن برای امام حسین رو به اشکامون عطا بفرما. لیاقت سوختن دلارا به دلهای ما برای امام حسین عطا بفرما. من عرضم تمام. اگر از این داستانی که امیرالمؤمنین راجب شیخ طوسی فرمودن درس گرفتیم که خیلی عالی، اگر از اون جمله امیرالمؤمنین که می‌فرماد این فساد نیت ترتفع البرکه، وقتی نیت ها فاسد شد برکت میرد، که معناش این است اگه نیت ها صالح شد برکت میاد. خدا برکت به جلسه های ما عطا بفرما، برکت به زبان های ما عطا بفرما، برکت به خوندن مداهای ما شعرای ما عطا بفرما، برکت به لباس سیاه محرم ما عطا بفرما. خدای هر چه را نداریم و کم داریم به ما تفضلا عطا بفرما به جاه محمد و آله.